بقال رو مثلا در یه شهرستان دارن، ولی بعید میدونم که مراد قانونگذار و مراد قانون برای نظم بخشی به این داد و ستدها یه مجموعه های کوچیک این چنینی باشه، در حالی که همین الان شما تو تهران و شهرهای بزرگ بسیار از داد و ستدها بدون فاکتور رسمی و کد اقتصادیه.
ببینید ما این یک زنجیره هست.
خب این زنجیره
ببینید شما ما موقعی که داریم بحث مسکن رو مطرح میکنیم، مالیات بر عایدی رو مطرح میکنیم، میگوییم برویم به گونه این صحبتش هست الان تو این اصلاحیه بحث عایدی مسکن است، میگوییم برویم در روستاها مالیات بر عایدی مسکن رو اونجا هم استقرار بدهیم که مردم نروند جنگل ها رو ویران بکنن، محیط زیست رو خراب بکنن. ما چرا میخواییم با اصلاح قانون، با گذاشتن قانون و مالیات میخواییم جلو این کار رو بگیریم؟ محیط زیست مگه ما باید بریم وظیفه محیط زیست رو انجام بدیم؟ شما در زمینه های دیگه هم همین جوره، موقعی که یک فعال بازار، یک اصناف یا بخش های دیگه دارن فعالیتشون انجام میدن، وارد میشن میبینن که طرف مقابل که باید ارزش افزوده پرداخت کنه به این بازاری یا تولید کننده که میخواد کالاشو بفروشه باید ارزش افزوده بگیره، موقعی که انسجام در تر جامعه مالیاتی نیست و این خریدار میتواند از افراد متعددی که بدون ارزش افزوده این کالا رو براش تأمین بکنن با قیمت پایین‌تر میتونه تأمین بکنه، خب چرا بره از کسی که میخواد با ارزش افزوده این کالا رو بفروشه و قانونمند است؟
آیا ممکنه که در جرم‌نگاری عمومی چنین چیزی تخلف یا دور زدن قانون تلقی بشه و مستوجب برخورد قانونی باشه؟ چون به طور مستقیم تضییع حقوق عمومیه.
ببین اینا همه توی اصلاحیه قانون، چه قانون قبل چه قانون فعلی دیده شده.
چرا اجرا شده؟
اجرا شده. یک بس برمیگرده به مسائل و مشکلات نقدی. مثلا شما یک تولید کننده رو به من نشون بدین که تولید رو انجام بده و مشکلات نقدینگی نداشته باشه، یا توی تأمین مواد اولیه‌اش مشکل داره، یا بحث حقوق دستمزد پرسنل من. خب این تولید کننده ما هم یا تخلف هم میکنه، ارزش افزوده فروش غیر انجام میده، ارزش افزوده نمیگیره و به دام ماموران مالیاتی میفته. از این طرف میایم میبینیم که قانونگذارهای قضایی ما میان نامه میزنن میگن واحد تولیدی رو برای بدهی مالیاتی تعطیل نکنید. خب من از این طرف میخوام اینو جریمه بکنم که این تخلف انجام داده. از این طرف قوه قضاییه اومده بخشنامه کرده که واحد تولید رو به دلیل بدهی نبندین. از اون طرف واحد تولیدی من مشکل نقدینگی داره. ببینین داره یک چیزی پیچیده‌ای شد دیگه. شما الان میخواین با این واحد تولیدی چیکار کنین؟ 2000 نفر کارگر داره. ببین خیلی پیچیده شده، فقط بحث صرف مالیاتی نیست.
این اتفاقی که الان شما دارید میفرمایید که قوه قضاییه گفته به خاطر شرایط تحریم های اقتصادی
است. ما 40 سال تحریم هستیم، ما 40 سال شرایطمون اینه.
ولی یعنی در تمام 40 سال
همین
ابلاغی قضایی بوده؟
شما نه
نظر
نه نه تازه این ابلاغ شده،
این تازه ابلاغ شده. شرایط رو در نظر بگیریم. شما اشاره کردید که در امریکا یه هیئت 11 نفره میتونن با سرعت عمل کنن. مثال کشور ترکیه رو زدیم که متعدد در رویدادهای اقتصادی سیاسی تونسته از خودش انعطاف عملیاتی نشون بده به نفع تولید کنندگان و بازرگانان. در ایران چرا ما نمیتونیم این رو عملیاتیش بکنیم؟ اینکه شما ممکنه که یک فرجه و آوانسی بدید به تولید کننده که به نظر میاد که این حقوق اجتماعی رو رعایت کردید، ولی این به منزله ایجاد گذر و معبر فرار از مسئولیت اجتماعی تعهدات عمومیش به نظر نمیاد که تلقی بشه.
شرایطی هست که بسیار شرایط پیچیده ای است. بعقیده من فقط اصلاحی قانون کمک میکنه. بعقیده من قانونمند شدن، سیستماتیک شدن وضعیت مالیاتی کشور کمک میکنه. بحث شما الان مراجعه بکنید ببینید ما طی 3-4 سال گذشته وضعیت اقتصاد رو که نگاه میکنین رو به افول بوده. کارخونجات ما رو نگاه کنین، شرکای صنعتی ما رو نگاه کنین، ولی افزایش درآمد مالیاتی داریم. این افزایش درآمد مالیاتی از محل تولید، از محل فعالیت اقتصادی نیست. به عقیده من این افزایش مالیات صرفاً از قسمتی است که ما داریم اطلاعات مالیاتی ما داره کامل میشه، فقط از اون قسمت هست.
بسیار خوب، من بحث بحثو کلانتر بکنم که
بهش بگم زمین این که آسیب‌های این تمدید آزمایشی رو هم بهش بله می‌کنیم و اینکه روی چه صنوف و بخش‌های اقتصادی کشور آسیب وارد می‌کنه این تعلیق این چنینی.
تعریف کلی بکنیم. دولت جمهوری اسلامی ایران دو تا منبع درآمد اصلی داره: یک، فروش نفت; دو، درآمدهای مالیاتی. حالا ما بقی خورده ریزه بماند کنه. فروش نفت به چالش مواجه شدیم ظرف یک سال گذشته، همون که شما فرمودین گزارش دوستونم گفتن 320 هزار میلیارد که به قول شما 50% تو همین دو سال 96 97 یا 95 96 بوده، مهمترین دلیلی است که بتونیم به این بحث مالیات بیشتر بپردازیم، بیشتر توجه کنیم. آقای تقوی نجات واقعا زحمت کشیدن تو این حوزه، امیدوارم مسئولین جدیدم آقای پارسا تیمشون همینجوری ادامه بدن. چرا حالا قانون مالیات برداشت افزوده داره اجرا میشه؟ گفتم گسترش پایه‌های مالیاتی بود خدمتتون عرض کنم، افزایش درآمدهای دولت، انتقال بار مالیاتی از تولید به مصرف که خیلی الان بهش به شدت به چالش برخوردن، خیلی اینجوری نیست، بیشتر رو تولید تا هنوز به مصرف برسه. یکم توسعه اطلاعات مالی، شفافیت اقتصادی که واقعا حلقه مفقود و گم شده این عنصر مالیاتی، نظام مالیاتی کشور ما بوده که امیدوارم طی روندی که این دو سال گذشته داشته همینجوری بره جلو. واقعا این فرار مالیاتی وحشتناکی که داره به ضرر مملکت کار میکنه، به اقتصاد مملکت داره ضرر میزنه، به نظام داره ضرر میزنه. هر چی بیشتر مالیات بگیریم از راه درستش خیلی بهتر. البته که ما این بحث نیروی انسانی که یکی از چالش‌های همین ارزش افزوده است، همین نظام ممیزی و سرممیزا اینها که یه علل رسمی میگیرن که همون چالش هاست دیگه، چالش آقای خیلی خود چالش مالیات برداشت افزوده، همین سیستم علل رسم بودن که خیلی سنتیه، شما میایید نمیتونین کاری کنین، علل رسم بگیریم یه مبلغی ببریم.
میتونن کاری کنن، نمیدونم شما خودتون رفتید اصلا ادارات دارایی؟
بله
فکر شما هم رفتین دیگه.
بله ما کارمون اینه،
کارتون اینه. ببینید ساده ترین شکل اینه که علل رسم بزنید.
بسم الله یک دوست علل رسم. آخه این دوتا عجیب ترینشه،
دوتا عدد تو ستون های بستنکاری و بدهکاری برمیداره، دورش یه دایره میکشه با یه مداد و بعد هم میگه که
بذاری من یک توضیح کوچیک تو دلم مونده، اینو که شما گفتین تو دلم مونده.
خب
همین الان مراجعه کنیم به ادارات امور مالیاتی، کارشناسان مالیاتی 24 ساعت دارن کار میکنن، شما میبینی 100 تا پرونده زیر دست یه کارشناسه، نمیرسه تا آخر هفته. بله. بخواد اینو رسیدگی بکنه
هر سه ماه مجبوره... ارزش افزوده داره.
نه اصلا ارزش افزوده عمل کرد رو ببین 100-105 من دارم ها، الان دوستانمون داریم باشون صحبت داریم، 100-150 تا پرونده دست یک کارشناس مالیاتیه. خب این اگر تا 31-4 نتونه این پرونده ها رو جمع بکنه، خب این با بشکل روبرو میشه و به دستگاه نظارتی دادستانی انتظامی حراست و جای دیگه باید بره پاسخگو باشه چرا پرونده رو تنگ تکلیف نکردی. حداقل کاری که این کارشناس
من دنبال چی میگه
کارشناس عرض میکنم، ببینین این کارشناس
بس سوال جواب بده، این کارشناسای زحمتکش در سازمان امور مالیاتی دنبال چی میگردن از من مادی؟
ببینین بحث دنبال چی میگردن یک بحث مهمه. بحث زمان ببینید،
نه نه نه
دنبال
نه نه
درآمد
نه نه نه.
ببینید یک برای یک هیته ای از استان، یک ناحیه، یک مالیاتی مشخص شده، باید به اون سقف مالیاتی اداره برسه.
این که خیلی بد داره.
اصلا همینه.
این که اصلا مغایره با اصل ماجراست. پس رعایت حال مردم واقعیت اقتصادی نخواهد شد.
پاداش هایی که پرداخت میشه به ادارات بر اساس وصولی های معنی نداره پاداش، مگر هر کس بیشتر وصول کنه. حالا این آقایی که 150 تا پرونده داره تا آخر هفته که 31-4 است باید جمع کنه پرونده رو، گزارش بده. درست. نمیرسه، مجبور همه رو به خاطر اینکه دستگاه نظارتی اینا باهاش برخورد نداشته باشن، مجبور همه رو به صورت علرس بعد میگه آقا من وقت نکردم، برو توی هیئت‌های حل اختلاف دنباله.
اگه خدای نکرده
آقای مالی همون ذات نیروی انسانیه دیگه، این
اگه دوست باشه چی؟
دوست باشه که راحت
میگه چقدر بلد بنویسم.
اتفاقا بعضی از پرونده هم میگه لحظات آخر
نه با انشالله درست نمیشه، واقعیت که مردم میگن ببینید گفته میشه که
بله متاسفم.
من میخوام چه عرض بکنم آقای محمودی، میخوام بگم من فکر میکنم یا بهتر اینطور بپرسم، تصور نمیکنید که ما داریم مسیر رو اشتباه میریم و همه داریم به اشتباه میفتیم؟ اگر اینطور باشه در ساختار دفتر نویسی مالی یک مؤسسه تجاری صنعتی خدماتی آیا جز این است که اصول حسابداری را حاکم رایج است؟ مسئولیت حقوقی حسابداران کجاست؟
توضیحی که من دادم خدمت شما راجع به این موضوع یک نکته خیلی مهمی رو شفاف کرد. اونم حرکت دسته، نه حرکت سیستم. ما میگیم موقعی که سازمان امور مالیاتی ادعا داره که ظرف دو سال آینده برای معدیا میتونه اظهارنامه الکترونیکی تولید کنه. درسته. دیگه معدی مالیاتی اظهارنامه ندهد. من میگم دیگه علرس بیمعنیه. خب تو سامانه داری، سیستم داری. بله. البته طبق قانونم باید تا 31/6 سال 97 دیگه بحث علرس کنار گذاشته میشه.
مثلا برای اگر که جایی همین الان خلاصی برخورد بکنه که بگن چقدر بنویسیم یا اینقدر می‌نویسیم جمع می‌کنیم پرونده رو، این هم الان غیر قانونیه.
چون دست خب ببینید اکثر معدی ما متأسفانه به دلیلی که به قوانین و مقررات و بخشنامه اشراف ندارند. درسته. من از کلیه کسانی که در سطح کلان دارم فعالیت اقتصادی میکنم خواهشی که دارم اینه که حتما از مشاوران استفاده بکنن در زمینه‌های مالیاتیشون، که به صورت به حالا کلمه تله رو من به کار نبرم، که تو در فعالیتشون با این موارد برخورد نکنم و انشالله بتونن یک مقدار شفاف‌تر فعالیت کنن.
ببینید ما باید برسیم به نقطه‌ای که ما بگیم که مردم و نظام اجرایی مالیات ستانی کشور به یک تعامل برسن. حداقل حرفی که مسئولین مربوطه میگن باید بتونن که به یک تعامل برسن، چون اگر جمله آخر شما رایج باشه در حقیقت ما باید بگیم که همه باید منتظر کنش و واکنش باشیم دیگه. اون میخواد منو بندازه تو تله، من دنبالم که چجوری ازش فرار کنم. این تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟ خب ما فرصت چندانی نداریم. اگر موافق باشید پیام کوتاه شما شنوندگان عزیز ارجمندم داره به ما میرسه، حتما به اون توجه خواهیم کرد. اما به لحظات ملکوتی از آن مغرب و افق تهران خانم آقایان داریم نزدیک میشیم. برنامه زنده که رادیو اقتصاد بعد از اذان مغرب و افق تهران ادامه پیدا خواهد کرد. به همه شما شنوندگان عرض میکنم که با صلواتی بر آفتاب هشتم ولایت و امامت امام رضا علیه السلام به استقبال اذان مغرب و افق تهران در امشب 22 تیر ماه شنبه شب می رویم.
اللهم صل على علی بن موسی الرضا المرتضى. اللهم صل على علی بن موسی الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك.
اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران از رادیو اقتصاد.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة
شنوندگان عزیز، امیدوارم که طاعت و عبادتتون قبول باشه. از همه شما التماس دعا داریم برای سلامتی بیماران و برای تندرستی و سعادت همه مردم و برای موفقیت و خوشبختی همه جوانان دعا کنیم و از خداوند بزرگ بطلبیم. امیدوارم هر کس در هر جایی که هست خدمتی رو انجام میده، معامله‌گر اصلی رو فراموش نکنه، که معامله اصلی در کار رو با خداوند بزرگ به سرانجام برسونه محسن الله، و انشالله که عاقبت بخیر باشیم همه. الان که باهاتون صحبت میکنم ساعت 8:47 دقیقه و 47 ثانیه رو به من نشون میده. معاون محترم امور مالیاتی بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور هم به ما پیوستند، علاوه بر آقای محمودی مشاور امور مالیاتی اتاق تعاون ایران که در خدمتشون هستیم، چون آقای نفر که از فعالان بخش خصوصی از کارشناسان اقتصادی هستند. آقای مسیحی، صدای من رو اگر میشنوید سلام میگم به شما، وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مهمانان و همچنین شنوندگان عزیز، و آرزوی قبولی طاعت و عبادت.
خیلی متشکرم. امیدوارم برنامه امشب رو که در حدود 45 دقیقه پیش از 8 شروع شد رو امکان داشته باشید دوباره بشنوید. نکاتی در اون مطرح شده، مردم مطالب مختلفی رو هم مطرح کردن در قالب پرسش، اونها رو به میان کشیدیم، ولی عمده این هست که قانون مالیات بر ارزش افزوده دوباره وارد یک دوره آزمایشی شده. خب چه کسانی آسیب می‌بینند و چرا نمیشه نسبت به این موضوع در مجلس شورای اسلامی و در دستگاه اجرایی به یک تفاهم رسید؟ این خودش گفته میشه آسیب‌های جدی رو خواهد داشت. راه حل و پیشنهاد شما چیه به عنوان مقام عالی در این حوزه؟
بله، خواهش می‌کنم. ببینید، قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر در بیش از 160 کشور جهان عملیاتی اجرایی شده. قریب به اتفاق این کشورها هم قانون رو با همین مکانیزمی که در کشور ما عملیاتی هست اجرایی کردن. نکته های اهمیت همینه که بالاخره این قانون در کنار وظیفه اصلیش که تامین درآمد هست، کارکردهای دیگری هم دارد که کارکرد شفافسازی یکی از مهمترین کارکردهای اون است. این رو هم عرض بکنم که تجربیات سایر کشورها هم نشون میدهد که اجرای این قانون به دلیل نوع و مکانیزم اجراییش در سالهای اول در اکثر غریب اتفاق کشورها همراه با چالش ها و اعتراضاتی بوده، در کشور ما به همین شکل بوده. الان هم دوره زمانی اجرای مالیات ارشفته رو واقعا اگر بخوایم بررسی بکنیم، منتقدین منصف قطعا تصدیق می فرمایند که در 3-4 سال اخیر مشکلات و چالش ها به حداقل رسیده.
ولی برای کسانی که در این عرصه هستن اینطور نیست، به خصوص برای تولید کننده.
اجازه بفرمایید من خدمت شما عرض می کنم.
بله بله.
اون چیزی که من بازخور می گیرم و به عنوان کسی که متولی این موضوع هستم و مکاتباتی که می شود، من واقعا می بینم که مکاتبات و عرضم به حضور محترم شما گلایه و اعتراض فعالان اقتصادی به حداقل رسیده، اما این نافی این نیست که ما مشکلاتی رو نداریم. ببینید، مالیات یک موضوع پرچالشی است، نه در کشور ما، در دنیا. من اینجا یه اشاره‌ای بکنم که نشون بده از حوزه مالی رفتاری مالیات ذات ناخوشایندی دارد. یعنی اگر ما میتونستیم از خزانه غیب مملکت رو اداره بکنیم، قطعا جایگزین بسیار خوبی بود برای این که ما بیایم مملکتمون رو با مالیات اداره بکنیم. مالیات به عنوان ابزار تامین مالیات یک انتخابی بین بد و بد. بالاخره مالیات ذات ناخوشایندی دارد، در همه کشورها این بحث هست. اما این رو هم باید اشاره بکنیم که بهترین شیوه اداره مملکت و دولت‌ها و در مملکت داری همین اداره مالیات با درآمد، اداره کشور با درآمدهای پاک مالیاتی است. و در یک نظام مطلوب صحیح و اجرایی، فعالان اقتصادی در قانون مالیات برچفته، در نظام مالیات برچفته، نباید باری رو از محل منابع مالی خودشون پرداخت بکنن. ایراد هم از قانون مالیات برچفته، اگرچه ایراداتی هم به لحاظ قانونی هم ممکنه به لحاظ اجرایی متوجه من مجری باشد، اما این ایرادات اساسی که وجود دارد به مکانیزم مالیات برچفته بر نمیگرده، بلکه به ساختار اقتصاد کشور برمیگرده. حالا ما دو تا راه داریم: یا اینکه این قانونی که اومده مشکلات ساختاری اقتصاد نظیر قاچاق، نظیر تولید زیرپله‌ای، نظیر مشکلات توزیع را عبیدا کرده، آشکار کرده، بیان این قانونی بذاریم کنار، یا همین که به نظر من بریم و اصلاحات ساختاری رو تو اقتصادمون انجام بدیم. اما یه بحث دیگه رو که من باید اشاره کنم، بخصوص بحث آزمایشی بودن هست که شما به درستی اشاره کردید. این قانون در وهله اول به مدت 5 سال اجرایی شد، سالهای بعد این به موجب قوانین بودجه عرضم به حضور محترم شما تمدید شد. 2.5 سال هم هست که توسط دولت لایحه اصلاح و دائمی شدن در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح هست. یعنی 2.5 سال هست که دیگه دولت این لایحه رو تقدیم مجلس کرده. من اگر بخوام دقیق تاریخ بدم خدمت شما، اسفند ماه 95 لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون تقدیم مجلس شورای اسلامی است. ما هم امیدواریم که این لایحه انشاءالله نهایتاً تا پایان امسال بحث تصویب و دائمی شدنش در صحن مجلس نهایی بشه و این قانون جدید عملیاتی بشه.
آقای مسیح، آقای محمودی نکته‌ای رو دارن، خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام از می‌خوام خدمت جناب آقای مسیح. من اینجا
زمان خیلی کم
داره. واقعا جا داره که تشکر کنم از آقای مسیح. از موقعی که ایشون تشریف آوردن، من اول برنامه هم خدمتون عرض کردم، با بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که ایشون صادر کردن، همینجور که فرمودن، بخش عمده ای از مشکلات مادی حل شد. شما در زمینه فاکتورها بخشنامه رو ببینید، در زمینه بحث تولید کنندگان و اصناف ببینید، در زمینه تعاونگران ببینید، بخشنامه بسیار خوبی صادر شد. ولی متاسفانه یک نفر که نمیتونه از پس این همه ایراداتی که هر کدوم از ممیزان ما، هر کدوم از کارشناسان ما دارن برای خودشون یک قانونه. من به عقیده من قانون قبلی با اصلاحاتی که هر چند اصلاحات بسیار اندکی بود، اینها اگر انجام شد با همین بخشنامه‌ای که آقای مسیح توی مدتی که تشریف آوردن اگر اصلاح میشد، به عقیده من قانون بسیار خوبی بود و نیاز به این همه پیچ و خمی که در کمیسیون‌ها و در این مراحلی که داره طی میکنه توی جاهای مختلف نداشت.
من هم تشکر بکنم از جناب محمودی. من هم اشاره بکنم جناب خیرخان نه در مقام معاون سازمان امور مالیاتی بلکه در مقام یک کارشناس مالیاتی عرض میکنم که واقعا خوب بود که ما ساختار فعلی قانون رو که بالاخره بعد از 10 سال اجرا با فعالان اقتصادی به یک درک مشترکی رسیده بودیم حفظ میکردیم و اونجایی که چالش های اساسی و مشکلاتی داشتیم صرفا اونها رو رفع میکردیم که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و یه مقداری هم بر روند تصویب این قانون سایه افکنده و بعضا باعث طولانی شدن مراحل تصویب شده.
بسیار خوب، من فقط یه پیشنهاد بدم از طرف بخش
خیلی سریع
آقای مسی سلام عرض می‌کنم، نفر هستم باهاتون صحبت می‌کنم. یه پیشنهاد داشتم که فقط این بحث اطالعه دادرسی مالیاتی رو زیر 2 سال بیاریم یا نهایتا 2 سال.
ما این برنامه مدونی رو در این راستا داریم، سال گذشته هم مقدمات این کار رو فراهم کردیم. دادرسی مالیاتی
قطعا در دستور کار ما هست. آقای مسیح خیلی متشکرم از شما، خیلی متشکرم. من شنوندگان عزیز رو ارجاع میدم به وبسایت سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده، فرم نظرسنجی رو خانم آقایان حتما ببینید و امیدوارم اطلاعاتی رو هم شما در اختیار ما بگذارید. به اتفاق مهمانان و همه همکارانم شب خوب براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
میشه و خورما پزونه یه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
آهای آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما، باغ وحش مقوی
خیلا خروس و پروانه،
زد گوش اردک گرباقه،
زنبور یا کش با ماهی،
یه موقع وحش عالی.
هم بیسکویت هم بازی، نمیشه هیچی گرجی، بیسکویت باغ وحش فقط فقط گرجی،
بیسکویت باغ وحش گرجی.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیز به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیز در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیز رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیز برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیز، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیز، خوشتم و طبیعی، شیر قهوه آلیز، آلیز برای خانواده.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین، آلبالو تو سرنگی همیش مانن طبیعی، شیرین خوشمزه خوش رنگ، میوه یه تازه برای هر فصل.
چین 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 چین،
اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه، چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك